رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران. مهتاب وحیدی راد اینجاست. مهتاب خبرها را تازه کرده است.
متشکرم آقای طاهری. با سلام مجدد. سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را پیگیری می‌کند. مایکل مان به خبرگزاری فرانسه گفته است انتظار می‌رود که این تحریم‌ها در نشست بعدی شورای امور خارجی اتحادیه اروپا که 30 روز دیگر برگزار می‌شود تصویب شود. در همین حال یک مقام ارشد وزارت نفت عربستان که نام وی اعلام نشده به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است کشورهای عرب حوزه خلیج فارس آماده‌اند تا در صورت عدم صادرات نفت ایران کمبودهای ناشی از آن را جبران کنند. فرانسه میگوید مقامات ایران باید به حقوق بین المللی درباره تردد آزادانه کشتی ها در تنگه های بین المللی احترام بگذارند. برنار والرو سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت تنگه هرمز یک تنگه بین المللی است و تمام کشتی ها طبق کنوانسیون 1982 حق عبور از این تنگه را دارند. محمد رضا رحیمی معاون رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه تهدید کرده بود در صورت تحریم نفت ایران یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. محمد احمد مصطفی ادبی رئیس ناظران اتحادیه عرب در سوریه میگوید امیدوار است که حضور این ناظران به پایان خشونت‌ها در سوریه کمک کند. این ژنرال سودانی به روزنامه الحیات گفته است ما امیدواریم که گام‌های مثبتی به جلو برداریم. ناظران اتحادیه عرب که روز سه‌شنبه وارد شهر حمص شدند برای توقف خشونت‌های 10 ماهه در سوریه تلاش می‌کنند که منجر به کشته شدن بیش از 5000 نفر شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید اینکه برخی میگویند آمریکا تحولات اخیر خاورمیانه را مدیریت میکند به گفته او توهم محض است. آیت الله خامنه ای که روز چهارشنبه و در دیدار با سفرای ایران در خارج از کشور سخن میگفت افسود حرفها، شعارها و خواسته های 30 ساله ملت ایران اکنون در خاورمیانه شنیده میشود. اردوگاه اشرف مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق سه‌شنبه شب بار دیگر هدف راکت قرار گرفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی و سازمان مجاهدین خلق گزارش داده که این حمله در ساعت 8 شب صورت گرفته اما تلفاتی نداشته است. مراسم تشییع جنازه کیم جونگ ایل رهبر پیشین کره شمالی امروز چهارشنبه با حضور 10,000 نفر از مردم در پیونگ یانگ پایتخت این کشور انجام شد. در تصاویری که تلویزیون دولتی کره شمالی از این مراسم پخش کرد، کیم جونگ اون رهبر جدید کره شمالی در کنار اتومبیل حامل پیکر پدرش دیده میشد. قرار است پیکر کیم جونگ ایل در کنار پدرش کیم ایل سونگ بنیانگذار کره شمالی در کاخ کومسوسان دفن شود. دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور میگوید این شورا در جلسه سه‌شنبه شب خودخانه سینما را غیرقانونی اعلام کرده است. منصور واعظی به خبرگزاری فارس گفته است این تصمیم با حضور جواد شمخدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته شده است. خانه سینما نهادی غیردولتی است که در 2 سال اخیر بر سر سیاست‌های سینمایی ایران با مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اختلاف نظر داشته است. و احمد میری معاون سابق استاندار مازندران و فرماندار سابق شهرهای رامسر و بابلسر بازداشت شد. بنابر گزارش وبسایت کلمه، آقای میری که نایب رئیس جبهه مشارکت استان مازندران است، نهمین فعال سیاسی این استان است که در روزهای اخیر راهی زندان شده است.
تازه ترین خبرها بود با مهتاب وحیدی راد. و با برخواستن جرنگ جرنگ سکه ها و پرپر اسکناس های تار نخورده و نو گزارش هفتگی اقتصادی ما در دست تقدیم به شماست همراه با آرش حسنیا. تماس با ما هم یادتان نرود ساده است با این شماره 42-02-21-12-41-13. تکرار میکنم 42-02-21-12-41-13. گزارش هفتگی اقتصادی.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به مجله اقتصادی رادیو فردا خوش آمدید. من آرش حسن نیا میزبان شما هستم در این مجله اقتصادی رادیو فردا که در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما می شود. در این مجله به بهانه یک سالگی آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها نگاهی داریم به آنچه در این یک سال گذشت و گام دوم دولت برای پیشبرد این برنامه را بررسی می‌کنیم. اما پیش از همه اینها با هانا کاویانی همراه می‌شویم و مروری بر اخبار اقتصادی یک هفته اخیر خواهیم داشت.
بیش از 20 روز از موعد قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه سالانه به مجلس گذشته، اما هنوز دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نکرده. نمایندگان مجلس پیش از این شرط بررسی لایحه بودجه تا پایان امسال رو رسیدن این لایحه تا پایان پاییز اعلام کرده بودند که این شرط محقق نشد. البته محمد رضا میرتاج دینی معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد گفته مجلس فرصت کافی برای بررسی لایحه بودجه را خواهد داشت. مهدی خورشیدی آزاد داماد محمود احمدی نژاد رئیس سازمان ملی استاندارد ایران شد. مهدی خورشیدی آزاد که در حدود 30 سال سن دارد، همزمان دبیر شورای مشاوران رئیس جمهوری هم هست. عبدالرضا برزگری رئیس سابق مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و دبیر شورای عالی استاندارد در واکنش به این انتصاب گفته خبر را از رسانه‌ها شنیده و از این تغییر بی‌خبر بوده است. وبسایت الف نزدیک به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به این انتصاب واکنش نشان داده و نوشته است که دولت محمود احمدی نژاد باید بابت این انتصاب از رهبر ایران احساس شرم کند که به نوشته این سایت از آبرویش برای دولت دهم مایه گذاشته است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس از برنامه چهارم توسعه نشان می‌دهد در 5 سال اجرای برنامه چهارم توسعه بیکاری افزایش یافته و رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشته است. بر اساس این گزارش که نمایندگان مجلس آن را در نبود گزارش‌های نظارتی سالانه دولت از عملکرد برنامه تدوین کردند، هزینه‌های جاری دولت دو برابر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه اعلام کرده کشور چین میزان خرید نفت از کشورهای جایگزین ایران همچون عراق، روسیه و کشورهای آفریقایی را افزایش داده است. بر این اساس سینوپک بزرگترین مجموعه پالایشگاهی چین انتقال محموله های نفت خام از ایران را برای ماه ژانویه کاهش داده است.
چند روز پس از برگزاری جشن یک سالگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اخبار و گزارش ها از پا گذاشتن دولت به مرحله دوم این برنامه خبر می دهد. محمود احمدی نژاد کمی پیشتر زمانی که از اجرای موفق یک ساله این برنامه سخن می گفت، کمی از گام دوم دولت نیز سخن گفته بود.
ما داریم برنامه ریزی می کنیم برای گام دوم هدفمندی یارانه ها. در گام اول عده مخالف بودند، تا روز آخر یا تبلیغات منفی کردند یا کارشکنی کردند یا فشار آوردند، دروغ پراکنی کردند برای اینکه ملت را از اصلاحات اساسی، از اجرای عدالت مایوس کنند. امروز هم این گوشه اون گوشه بعضیا شروع کردند به حرف‌های غیر درست و غیر عالمانه زدن. ما انشاءالله مرحله دوم رو هم تلاش داریم میکنیم که آماده بکنیم. به محض اینکه جزئیات برنامه آماده شد، من انشاءالله ملت عزیز را خودم به اتفاق همکاران، سخنگو، وزرای مربوطه، مردم را در جریان خواهیم گذاشت تا مرحله دوم هم با کمک ملت، با همراهی الهی ملت، انشاءالله انجام بشود. من همینجا دعوت میکنم خودشون انصراف بدن، نامه هم براشون خواهیم فرستاد که شما لطف کنید انصراف بدید اجازه بدید این پول توزیع بشود در طبقات درآمدی پایین تر.
در یک سالی که از آغاز اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها می گذرد، بارها کارشناسان اقتصادی به پرداخت همگانی یارانه ها انتقاد کرده بودند و آن را با هدفمند کردن یارانه ها در تعارض می دیدند. از جمله کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن بوستون در ماساچوست آمریکا، که مهمترین اولویت دولت برای ادامه این برنامه را شناسایی گروه‌های نیازمند یارانه و تفکیک گروه‌های مختلف درآمدی از یکدیگر می‌داند.
اینکه مسلماً برنامه بایستی این می بود که میزان یارانه پرداختی به کسانی که آسیب پذیر هستند فقط در حد اون پولی باشه که اضافه به دست دولت میاد، و برای این منظور یک آمارگیری دقیقی می بایستی قبلاً بشه، نه اینکه هر کسی بیاد اسمشو بنویسه و کاری انجام بشه، و آمارگیری دقیقی بشه که نه فساد برخیزه و نه به کسانی که توانایی مالی دارن، یک کسی که فرضاً 4 تا اتومبیل داشته به چه مناسبت با سی سالی مایی 50,000 تومان بهش بدن که امورشو بگذرونه.
محمد رضا فرزین، معاون وزیر اقتصاد و دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی، در همین یکی دو روزی که زمزمه اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها بالا گرفته، به صراحت از حذف تعداد قابل توجهی از یارانه بگیران سخن گفته است.
برآوردمون اینه که هلوش 10 میلیون نفر رو بتونیم حذف کنیم.
آنطور که محمود احمدی نژاد گفته، در مرحله نخست از افرادی که دولتی ها آنها را برخوردار می نامند خواسته می شود تا از گرفتن یارانه انصراف دهند.
که توانا هستند و دارن زندگی میکنن، الحمدلله از همین کشور بهره میبرن، از آب و امکانات همین کشور، از نیروی انسانی همین کشور، از امنیت، و اونا بیان انصراف بدن. یه برنامه است که مکاتبه بشه با این عزیزانی که با اطلاعات اولیه شناسایی اتفاق افتاده، ازشون خواهش کنیم که بیان انصراف بدن. اگه 2 میلیون فرض کنید، 3 میلیون 5 میلیون فرض کنید انصراف بدن، اینو ضرب در 3 کنید میاد برای طبقات پایی.
اما اگر این گروه به خود انصرافی تمکین نکنند، دولت چه خواهد کرد؟ محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد، به این پرسش اینگونه پاسخ میدهد.
طبعاً قانون دست دولت رو در این جهت باز گذاشته و هست به همون شکل عمل خواهد کرد.
اگر دولت بتواند تعداد 10 میلیون نفر را از بیش از 70 میلیون یارانه بگیر کسر کند، هر ماه 455 میلیارد تومان یارانه نقدی کمتر می‌پردازد و این به معنای کاهش سالانه باری در حدود 5500 میلیارد تومان از بار سنگین پرداخت یارانه‌های نقدی است. اگر دولت بتواند از پرداخت این 5,500 میلیارد تومان شانه خالی کند، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ محمود احمدی نژاد پیش از این پاسخ به این پرسش را در وعده های خود داده است.
حداقل به 2 برابر میرسه این پولی که تو حساب مردمه. انشالله در گام های بعدی ما سعیمونه که بیشترین رو بدیم به مردم. حداقل به 2 برابر میرسه.
اما آیا واقعا دولت میخواهد؟ یا شاید بهتر است بپرسیم میتواند رقم یارانه ها را 2 برابر کند؟ بر اساس گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، دولت برای اجرای فاز نخست هدفمند کردن یارانه ها در سال 90 کسری بیش از 15600 میلیارد تومانی داشت و با پرداخت نکردن یارانه 10 میلیون نفر تنها 1/3 از این کسری بودجه کم خواهد شد. محمد رضا میرتاج دینی، معاون پارلمانی رئیس دولت، نیز ترجیح می‌دهد با احتیاط بیشتری از افزایش رقم یارانه های نقدی سخن بگوید.
هنوز تصمیم گرفته نشده است. طبیعی است که اون موازنه دریافته ها و پرداخت ها دولت در نظر داره. هر زمانی که تصمیم اتخاذ بشه دولت این رو اعلام خواهد کرد. روند کلی این است که به هر مقداری که نسبت به تغییر قیمت عامل های انرژی و هدفمندسازی یارانه ها اقدام می کنند، جبران قدرت خرید مردم و افزایش یارانه نقدی همزمان نسبت اون هم اقدام خواهد کرد.
پیشتر احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از منتقدان اقتصادی دولت، نیز ادامه ی روند کنونی پرداخت یارانه ها را ناممکن دانسته بود.
ما هم تعارف نداریم به این ترتیبی که بخواد ادامه پیدا کنه، حتما تای کوچه میرسیم، کوچه بنبست. الان کسی بودجه 14000 میلیارد تومانی را از این محل چجوری تامین میکنه؟ با شکستن مکرر قانون. حداقل 17 جای قانون نقض کرده دولت. اگر با قانون شکنی سرنوشت جامعه به فلاح و سلام میره، پس ما خود انقلاب کردیم که قانون حاکم باشه و همه که میگیم یعنی از رهبری تا پایین‌ترین فرد به قانون عمل کنه، مخصوصا کسی که قسم میخوره برای اجرای قانون اون تحت قانون عمل کنه. اگر قانون اشکال داشت که لااقل به اظهار صریح دولت اشکالش رفع شده بود، چون هر چی اون می‌خواست تو قانون گنجونده شد متاسفانه. ولی با این واسه همین قانونی که هر چی دولت خواست توش گنجونده شد 17 شش نقض شد. من میگم با ادامه قانون شکنی و بدون و غیر صادقانه با مردم برخورد کردن و پول زیاد پخش کردن در دوام نمیشه. باید صادقانه بگیم این پول نمیرسه و ما اشتباه کردیم.
اما پرسش دیگر بر سر راه اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها این است که این 10 میلیون نفر چگونه شناسایی خواهند شد؟ چون اگر دولت توان شناسایی گروه هدف دریافت یارانه های نقدی را داشت، از همان ابتدای تر می توانست هدفمند کردن یارانه ها را به معنای واقعی آن اجرایی کند. محمد رضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی و معاون وزیر اقتصاد، از معیاری برای این تفکیک و شناسایی گروه های برخوردار سخن گفته است.
ما برآوردمون اینه کسی که یارانه بین 5-10% درآمد ماهیانش رو تشکیل میده نیاز به این پول نداره، یعنی میتونه به اصطلاح یارانه دریافت نکنه.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد توضیح نداده که منظور او از این نسبت ها نسبت درآمد سرپرست خانوار از میزان یارانه خود او یا نسبت درآمد کل اعضای خانوار در مقایسه با کل یارانه پرداختی به آنهاست. اما شهنام پاکزاد، استاد اقتصاد در کانادا، این شیوه ها و معیارهای تشخیص گروه های مختلف درآمدی را ناکافی میداند.
اون اطلاعاتی که دولت از وضعیت درآمدی افراد داره اطلاعات نادرستیه، چون اگر خاطرتون باشه دولت یک پرسشنامه‌ای رو به درب منازل فرستاد و میدونیم که خیلی اون پرسشنامه رو پر نکردن یا به غلط پر کردن، و اینکه ما تشخیص بدیم که واقعا کدوم خانواده پر درآمد یا کم درآمده و حتی وضع خانوادگی فرق داره. مثلا فرض کنیم یه خانواده 4 نفر رو در نظر بگیرید، پدر خانواده در ماه مثلا 500 هزار تومان میگیره، اما دو تا بچه دانشگاه آزاد داره که باید بابت شهری اونا بده. در مقایسه خانواده دیگری همون 4 نفر داره اما مثلا بچه‌هاش دانشگاه رو نیستن. پس چه جوری ما میتونیم این رو محاسبه کنیم؟ این مسئله ای که در محاسبه یارانه بسیار مشکل و پیچیده است و برآوردش خیلی مشکل زاست و نمیتونیم اون رو در واقع به سادگی مطرح کنیم و توزیع یارانه ها رو درست انجام بده. برای همین به نظر من خود دولت یک سیاستی رو که در ابتدا از اعلام یارانه ها شروع کرده، یک سیاست صبر و انتظاره که ببینه در عمل هم چگونه این برنامه خودشو نشون بده و بتونه خودشو تا حدودی تطبیق بده.
حذف بخشی از مردم ایران از دریافت یارانه های نقدی یا پرداخت مبالغ متفاوت به گروه های مختلف درآمدی هدف نهایی برنامه ریزان طرح تحول اقتصادی است تا هدفمند کردن یارانه ها به معنای واقعی آن اجرایی شود. اتفاقی که یک سال پس از اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها هنوز روی نداده است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در روزهایی که دولتی ها به دنبال آماده کردن اذهان جامعه و شکل دادن به افکار عمومی برای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها هستند، نشانه های اقتصاد ایران چندان امیدوار کننده نیست. البته دولت مردان و مجریان برنامه یا این نشانه ها را نمی بینند یا اینکه ترجیح می دهند بی تفاوت از کنار این نشانه ها بگذرند. این ارزیابی شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت دهم است در آستانه اجرای فاز دوم برنامه هدفمندی یارانه ها.
1261 میلیون دلار واردات خالص گندم در سال 88 و 4 میلیون دلار یعنی صفر در سال 1390. در سال 1388 تازه با سیاست موفق سهمیه بندی و کارت سوخت مواجه بودیم، 5 میلیارد دلار خالص واردات فراورده های نفتی بوده. 5 میلیارد دلار. این عدد در سال گذشته با اصلاح سیاست قیمتی به 3 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و در سال 1390 طی 9 ماه این عدد به کمتر از 300 میلیون دلار رسیده است گام بعدی رو باید آغاز کنیم. آمار ارقام نشان می‌دهد تعلل در این کار به معنی تأخیر در سید منافع برای اقتصاد کشور است.
نرخ تورم اگرچه به پیشبینی‌های بدبینانه پس از اجرای حذف یارانه‌ها نرسیده، اما نرخ تورم نزدیک به 20% نرخ قابل تحملی برای اقتصاد ایران نیست، به خصوص آنکه این تورم با بیکاری و رکودی گره در گره است که تحمل آن را دشوارتر می‌کند. محمود اسلامیان، مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان، در یک برنامه زنده تلویزیونی با اشاره به اعداد و ارقام و آمار یک مطالعه اقتصادی که در سطح استان اصفهان انجام شده، از واقعیت‌های صنعت و تولید در این استان که استانی صنعتی در ایران محسوب می‌شود، در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تصاویری دقیق به دست می‌دهد.
من یک گزارشی در 1200 واحد صنعتی یکی از استان‌های بزرگ صنعتی است، ما 200 واحد رو در 1200 واحد راندوم انتخاب کردیم، یک گزارشی میدانی تهیه شده، چون استانم یک استان بزرگ صنعتی است، این مش نمونه خرواره در دوره اجرای تر تحول نشون میده قیمت میانگین قیمت تمام شده یه واحد صنعتی عرشبت که 25% اضافه شده، تولیدشون 18% به خاطر اینکه نتونستن رقابتی عمل کنن کاهش پیدا کرده، اشتغال 13.7 کاهش پیدا کرده، حالا همین بعضی که در قطبای صنعتی هست. عرشبت حضور شما که جالب اینجاست قیمت فروششون که آیه مهندس اشاره کردن 11.67 اضافه شده به نسبت 25%، 14%، یعنی چرخه تولیدشون پایین اومده. یه نمونه یه جالب این که حجم صادرات این واحدا 31% کاهش پیدا کرده، میانگین تغییر در حجم واردات کالای مشابه، یعنی همون کالایی که ما تولیدش از دست دادیم 21% اضافه شده. بعد از اینا سوال شده مطالبات معوقشون 24.39% مطالبات معوقی واحد زیاد شده،
نظام بانکی دیگه،
چیزی که حالا سوال فرمودین استفاده از تسهیلات 10% از بلاعوض، نه تسهیلاتی که عرشبت که بهرش پایین بوده، ولی 88% واحد رو نتونستن.
اسلامیان با اشاره به اینکه دولت در اجرای فاز نخست برنامه هدفمندی یارانه ها سهم صنعت را پرداخت نکرده، از دولت مردان خواسته تا در اجرای فاز دوم اگر قرار نیست سهمی به تولید تعلق گیرد، دست کم بخش تولید از اجرای این قانون مستثنا شود.
حالا خواهشم اینه، یعنی واقعا وقتی که در 2 سال اون چیزی که مسبب مجلس بوده عمل نشده و عملا من توی جمله میگم حال تولید ما خیلی خوب نی، من استدام از مسئولین محترم هم در مجلس هم دولت استدای جدیم اینه که مرحله دوم صنعت رو مستثنا کنن و رصد بکنن. من حالا اصرار ندارم روی این گزارش، من خواهشم اینه که واقعا بیان ببینن وضعیت قطبای صنعتی و وضعیت تولیدی کشور رو، آیا تولید ما توان این که یه مرحله دیگه رو تحمل بکنه داره یا نداره. اگر واقعا کارشناس اومدن به نچرستن میتونه، چون ما اشتغال برامون مهمه.
عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز وضعیت بخش کشاورزی از پس اجرای این قانون را اینگونه توصیف میکند.
الان کشاورز ما در روستا داره تولید میکنه، تولیدش مثلا گندم تولید میکنه، به حال سیب زمینی تولید میکنه یا هر محصول دیگه رو میخواد تولید بکنه، این محصولش قیمت افزایش پیدا نکرده، اما چاه کشاورزی که کشاورز داره استفاده میکنه قیمت برقش چند برابر شده، قیمت اگه از گازوئیل هم استفاده میکنه قیمت گازوئیل بیش از 10 برابر افزایش پیدا کرده. چون من به عنوان به حال نماینده یکی از استانهای محروم و استانهای کشاورزی خیز دارم این بحث رو میکنم، واقعا مراجعه‌ای که داری به شهرستان ها و نقاط مختلف روستایی این رو داریم ملاحظه میکنیم که کشاورز سوال میکنه از من که قیمت محصولات من چرا نرفت بالا، خب قیمت انرژی بردی بالا اما قیمت محصولات چرا نرفت بالا، که واقعا تناسب میان عرضه و تقاضا رو به هم میزنه.
اما صادق خلیلیان، وزیر جهاد کشاورزی، تصویری متفاوت از بخش کشاورزی پس از هدفمندی یارانه ها ارائه میکند.
خیلی اون موقع تصور میکردن که بخش کشاورزی دیگه رو به تعطیلی میره، اما شرایط فعلی بعد از گذشت 1 سال نشون میده که بخش کشاورزی ما به خوبی تونسته این شرایط رو پشت سر بگذاره، هدفمندسازی یارانه ها رو به یک فرصت برای خودش تبدیل بکنه و الان تولیدات بخش کشاورزی نیاز کشور رو به خوبی تأمین میکنه و حتی ما امسال در 8 ماهه میزان واردات انواع محصولات کشاورزیمون 18% هم کاهش پیدا کرده.
انتقاد عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، متوجه اجرای تند و شتاب زده قانون هدفمند کردن یارانه هاست که او آن را مغایر با قانون مصوبه مجلس می داند.
اون چیزی که ما نگران هستیم مکانیسم اجرا هست و الا قانون هیچ نقضی رو از نظر ما نداره، از نظر دولت هم نداره. از ابتدا هم ما نگران این مکانیسم اجرایی بودیم. البته یک قسمتش طبیعی بود به دلیل اینکه یه تحول بزرگ اقتصادی قرار است روی یک اقتصاد بازی که تحول پذیر نیست اصولا، با توجه به اینکه به هر حال شما سیستم و مدلی رو میتونید طراحی بکنید روی یک اقتصاد سیستمی، اما روی اقتصاد غیر سیستمی نمیتونید در واقع تحول رو سیستمی اعمال بکنه. دقیقاً این اتفاقات پیش بینی شده بود، به دولت محترم هم گوشزد شده بود و اون چیزی که نگران کرد ما رو شیب تند بود. اگر شیب ملایم و تدریجی اعمال می‌کردیم قاعدتاً ما به این مشکلاتی که الان بودیم بر نمی‌خوردیم. خب نظر دولت این بود که ابتدا هدفمندی رو با شیب تند شروع کنه. اگه قرار سهم تولید در سال آینده پرداخت نشه باید صنعت استثناء بشه. اگه نشه واقعاً صنایع ما با مشکل مواجه میشن.
همزمان با در گرفتن این بحث ها بر سر چگونگی ادامه برنامه هدفمندی یارانه ها، افزایش قیمت ها از شیر و فرآورده های لبنی گرفته تا گران شدن بنزین و دیگر فرآورده های نفتی، سناریوهایی است که زمزمه آنها بالا گرفته است. زمزمه ای که البته مخالفان و موافقانی دارند. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، یکی از آنهاست. او میگوید اصلا قیمت بنزین در همین یک سال آنقدر بالا رفته که به سقف افزایش قیمت در دوره 5 ساله اجرای این قانون رسیده است.
خب استدلال دارید. در شیبی که دولت محترم در سال گذشته در هدفمندی یارانه‌ها شروع کرد، شیب بسیار تند بود. یعنی قیمت بعضی از حامل‌های انرژی بیش از اون چیزی که می‌بایست افزایش پیدا کنه، افزایش پیدا کرد. میشه گفت اگر با همین شیب بخواد پیش بره، به قول معروف راه 5 ساله ما 2 ساله داریم می‌ریم. این اصلا با فرضیات قانونگذار منطبق نیست. دلیلش همینه. ما زمانی که حتی دولت در لایحه ابتدایی 3 ساله کرده بود، ما عمدن نمایندگان مجلس با استفاده از نظر کارشناسان و صاحب نظران ارزه اومدیم که تورم رو به دلیل کنترل تورم در جامعه و کاهش در واقع رکود اقتصادی بیایم چیکار کنیم، بیایم این قانون رو 5 ساله بکنیم که در یک پروسه زمانی طولانی تری بتونیم این قانون اجرا بشه. مثال بزنم خدمت شما، مثلا یک مثال خدمت شما بزنم. قیمت مثلا بنزین رو سال گذشته اومدیم از قیمت 100 تومان به 400 تومان سهمی بندی و 700 تومان آزاد افزایش بدیم. در اینجا قانون در ماده 1 به ما میگه که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سوید، گاز مایع، مشتقات و غیره با احتساب هزینه‌های حمل و نقل و توزیع و مالیات و عوارض قانونی به تدریج، توجه فرمایید، به تدریج تا پایان برنامه 5 ساله پنجم. نگفتیم در سال اول دوم تمام می‌شیم.
هیچ کدام از اخبار و شایعات رسیدن بنزین به لیتری 700 یا 1000 تومان و حذف سهمیه بندی بنزین تایید نشدند، اما این برنامه‌ها و گمانه‌ها در کنار برخی اظهار نظرهای رسمی مسئولان دولتی از جمله اظهار نظر مجید نامجو وزیر نیروی دولت دهم نشان از آن دارد که قصه گرانی در روزهای آینده اقتصاد ایران سری دراز خواهد داشت.
در کارگروهی که دوبار موضوع بررسی شده، هنوز تصمیم قطعی برای اینکه به این شکل اعمال بشه در حقیقت هنوز تصمیم گرفته نشده. به محض اینکه به تصمیم برسه خود کارگروه تحول اقتصادی یا در حقیقت ستاد هدفمندی یارانه‌ها اینو اعلام خواهد کرد.
نگرانی از ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها و تخلفاتی که دولت در راه اجرای 1 ساله این برنامه داشته، مجلسیان را بران داشت که با تصویب طرحی 2 فوریتی نظارت بر اجرای هدفمندی یارانه ها را افزایش دهند. بر اساس این مصوبه مجلس و به گفته طراحان آن، هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود، نه اینکه با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن مواد قانونی عمران و آبادانی کشور با اختلال مواجه شود. به پایان این شماره از مجله اقتصادی رادیو فردا رسیدیم. تا هفته دیگر و مجله اقتصادی دیگر از رادیو فردا، روز روزگارتان خوش.